الحمد لله والسلام على رسول الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الناصر المبين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله فجعل الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من عرض تسلیت ازوام ازاداری سرور ازادگان و ازاداران با وفا و عزیزانت که پیشگاه مقدس حضرت نبی صلی الله اعظم ارواح نامکرام من سمت ابتدا و آرزوی موفقیت برای همه باز باید بگوییم هر دم از این باب بری میرسم تازه تر از تازه تری میرسم. هر روز ما می‌بینیم توسط وهابیت یک بخشی از اسلام شیعه و عقائد شیعه و شخصیت‌های شیعه مورد حمله و هجمه ناجوان مردانه قرار می‌گیرد. مدتی بحث‌های آقای دکتر قرضاوی نقل مجلس بود و در رأس اخبار رسانه‌ها قرار گرفته بود و روزی فتوای مفتی اعظم عربستان سعودی بر حقانیت جدید ابن معاویه و ناحق بودن و نادرست بودن قیام امام حسین و روزی در حمادث زاهدان حرفهای نادرست و خلاف واقع. عزیزان حتما شنیدن هفته گذشته هم یکی از ائمه جمهوری ریاض به نام آقای اورنتی امام جماعت و امام جمهوری مسجد البواری در ریاض در خطبه های نماز جمعه ماهیت زشت و نادرست و ضد اسلامی خودش رو نمایان گذاشت و مذهب شیعه را یک مذهب برخواسته از مجوس معرفی کرد و عقیده شیعه را سراسر بدعت و نادرست و خلاف اسلام و نسبت به یکی از مراجع نظام تبلیغ شیعه که در حقیقت یک لنگری و بزمه ایست در جهان تشیع حضرت آیت الله عثمان سیستانی با کلمه زندیق و فاسق و فاسق تعبیر کرد و صحبت های ایشون هم در رسانه ها به ویژه CNN با آفتاب نقل کرد و شاید شما به این سایت ها مراجعه کنید بزنید از قریشی سیستانی کلمه رو بزنید شاید بالای 300-350 سایت اینترنتی صحبت‌های اورنتی و همچنین مخالفت شیعیان در منطقه شرقی عربستان و عراق و بعضی از رسانه‌های جزئی حاشیه‌ای در داخل ایران قرار گرفت که متاسفانه حالا ما نمیدونیم که مسائلی هست این عبارتهای صحیح و نادرست و نشانگر رجل این گوینده در رسانه های ما خوب منحصر نشد. البته بعضی از درائز خوب با آبتاب نام کردن و روز دوشنبه هم مجلس عراق رسما بیانیه داد محکوم کرد سخنان اورنتی را و از دولت عربستان سعودی خواست این رو محکوم کند و ایشان رو برای محاکمه دادگاه معرفی کند و من این عبارت ایشان رو اول خدمت عزیزان قرائت می کنم و بعد انشاءالله به پاسخ آن می پردازیم. اولا خود آقای قریشی محمد ابن عبدالرحمن القریشی ایشون فارغ التحصیل دانشکده اصول دین در دانشگاه امام محمد بن سعود ریاض هست و دکترای در مسائل اعتقادی از این دانشگاه دارد و رساله ای رو دکترای ایشون هم بود اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیه الصوفیه و مدتی ایشون امام جماعت و امام جمعه مسجد البواردی در ریاض پایتخت عربستان سعودی. در برای شما عرض کنم اول ژانویه 2010 یعنی جمعه هفته گذشته ایشون مطلبی را آورد در رابطه با قضیه یمن و اختلاف حوثی‌ها با دولت یمن که الان امروز عزیزان متحضرن. حالا من خیلی زیاد بسید حوثی‌ها نمیخوام صحبت بکنم، ولی از سال 2003 تقریبا از 7 سال قبل در دیگه شدید میان شیعه های زیدی یمن با دولت یمن آغاز شده. با اینها قبلا با دولت یمن یکی بودن، حتی در سال 2000 برای شما از کنم ظاهرن 5 سال بعد 1995 بود یا 94 بود که با همدیگر یعنی حوثی‌ها با دولت یمن علیه وهابیت در منطقه فعالیت می‌کردند و خود دولت یمن پس از ادغام یمن شمالی و جنوبی اینها را تقویت می‌کرد علیه وهابی‌ها. ولی در سال 2003 اولین اطلاعیه که حوثی‌ها دادن علیه آمریکا و دفاع از فلسطین. دولت یمن تحت تأثیر فشار آمریکا قرار گرفت و حمایتش را از حوثی‌ها برداشت و تقریبا اواخر سال 2004 بود اولین جنگ دولت یمن با سعودی ها آغاز شد. از این داستان خیلی مقدمی دارد که این جنگی که الان 5 ماه 6 ماه شروع شده که کنون جنگ سعودی ها با دولت عربستان سعودی که متاسفانه در این قضیه هم دولت عربستان سعودی لشکر کشی کرده، دارد از زمین و هوا اینها را مورد حمله قرار میدهد و 10 روز قبل آمریکا نیروهای نظامی در اونجا پیاده کرد. از پریشب هم نیروهای اندونزی وارد جنگ شدند. یعنی شما ببینید 4 تا بچه شیعه یک مرحله رسیده، الان 4 تا دولت مقتدر یمن، عربستان سعودی، امریکا، انگلستان دارن با اینها می‌جنگن. هیچ به تعبیر امام رضوان غلطی هم نتونستن بکنن. حالا که رمز رموزی هست این رو دیگه به قول معروف میگن عاقلان دانن. الان اگه حال این آقای قریشی در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته قضیه حوثی ها را مطرح کرد و گفت بعضی ها گفتن که آیت الله رضوان سیستانی باید میان دیگری کنه برای حل اختلاف میان حوثی ها و دولت یمن. بعد ایشون برای شما کنم شروع کرد بسارت کردن. تعبیرشون این هست که اینها طلب کردن انجمون علماء اعتبار همین از قدرت ها، بل شیخون طبیرون زندیقون فاضل. آقای دوستانی نه تنها اهل جد برای دنیان دیگری ندارد، بلکه یک پیرمردی زندیق و ملحد و فاضل فی طرف من اطراف العراق، در یک گوشه‌ای در عراق دارد زندگی میکنه. خب این تعبیر از آقای اوریجی دور از انتظار نیست. از کوزه برون همان تراوت که در او. اینها در حقیقت امروز وهابیت ادامه دهندگان راه بنی امیه هستند و احیاگر سنت اموی. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اگر اشتباه نکنم در بیانیه امام را به مناسبت فاجعه خونین مکه در سال 1386 در اونجا این تعبیر آمده، امروز و آبیت مروج فرهنگ ابو سفیانی و آمریکایی هستند. فرهنگ ابو سفیانی جد فخت و نافذا و سخنان رجیب چیز دیگری بلد نیستند. بنیانگذار فعاسی در اسلام دودمان نهت بنی امیه و این فجره مزعونی در قرآن هستند. شما ببینید در خود کتاب صحیح مسلم که آقایان میگن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن مجید هست، صراحت داره بر این که معاویه دستور ناسزاگویی به علی بن ابی طالب را صادر. من دوست دارم دوستان این آدرسی که من دارم عرض می کنم در یک آدرس ها ضرورت داره مثل حمید سوره ما حفظ کنیم. بارها سوال می کنم آقا در کجا هست؟ صحیح مسلم جلد هفتم صفحه صدیدی، هفت صدیدی، هفت صدیدی، حدیث شماره 61 شهادت، 61 سال شهادت امام حسین، شهادت که شهادت محکوم این تداری که ذهن آلان بیاد، حدیث 61 شهادت، معاویه دستور می دهد سبز علی را از سعد بن وقاص سؤال می کند چرا تو به علی ناسزا نمی گویی؟ امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعك ان تسب به ابا ترا، چرا تو داری پست به علی نمی گویی؟ یعنی قولا سعد بن وقاص یک گناه نابخشودنی مرتکب شده، یک واجب مهمی از او ساقط شده و میگه چرا به علی پست نمی گویی تو؟ و تعبیر زمخشری هم این هست که میگه در دوران بنی امیه بالای 70,000 منبر علی بن ابی طالب را ناسزا میگفتند. بالای 70,000 منبر در دوران بنی امیه بما تنه معاویه بن ابی سفیان در اثر سنت سیئه که ابی سفیان بنا نهاده بود، اینها از این را ناسزا می گفتند. ربیع الابرار زمخشری جلد 2 صفحه 182، جلد 2 صفحه 182. علی ای حال بنیانگذار این قضیه رودمان بنی امیه بودن. اینها دیگر غیر از هجوم و پناه بردن به ناسزاگویی راه دیگری ندارند، چون دلیلی ندارند علی بن ابی طالب اقامه کنند، تو همی ندارند در برابر علی اراقه کنند، ولذا رو آوردن به
تحاسی و ناسزاگویی، ولذا این قضیه در طول این 14 قرن به وهابیت ارث رسیده و اینها احیاگر سنت‌های حدیثه دودمان عمری هستند. الان هم شما ببینید که ماهواره ها کن تو برای شما از کنم سایت ها کن کتاب ها کن، یکی از اساسی ترین بحثی که علیه شیعه دارن و کفر شیعه، شرک شیعه را ثابت می کنن و قبل شیعه را لازم می دانن، این هست که میگن شیعه به صحابه ناسزا می گوید. از اینا سوال می کنیم، مگر علی صحابه نبود؟ چرا به علی بالای 70,000 منبر نافذا گفتن و شما دارید از معاویه به عنوان حضرت معاویه تعبیر میکنید یا امیر المؤمنین معاویه تعبیر میکنید؟ اگر واقعا شما دردتون دفاع از صحابه هست، چرا از علی دفاع نمیکنید؟ اجتهاد در برابر این است بی ارزشه. روایات صحیح آقایان نقل کردن، پیغمبر فرمود من تبع علیان فقد تبعنی، هر کس علی را ناسزا بگوید من پیغمبر را ناسزا گفته، و من تبعنی فقد تبع الله. از این بهتر یک روایت ما بیارم، پیغمبر گفته که من تبع ابوبکر فقد تبعنی، من تبع عمر فقد تبعنی، یا پیغمبر یک روایت بیاد بگه ای حنان ابوبکر و عمر رو ناسزا نمی‌گوید. آدرس روایت هست آقایان مراجعه کنن مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 121 و میگه روایت صحیحه. زهدی هم در ذیل میگه روایت صحیحه. یه قاعده ای دارن آقایان، اگر حاکم و ذهبی یک روایت رو صحیح بدانند به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و مسلمه. مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 121 میگه روایت صحیحه. آقای هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 130 میگه روایت صحیحه. آیا با این وضع میشه اجتهاد کرد؟ تا برای اجتهاد هست؟ و اضافه معاویه‌ای که 21 سال علیه اسلام جنگیده، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه و در سال حج مکه هم در زیر شمشیر بران رزمندگان اسلام هم مسلمان شده، تعبیر علی بن ابی طالب در خطبه 15 نهر البلاغه هم اینه والذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلموا ولكن استسلموا و اثر الخوفر معاویه و دار دسته در فتح مکه مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن. اینها دیدن دیگه نمیتونن کفر علنی را ادامه بدهن، کفر علنی را به کفر باطنی مبدل کردن، کفر علنی به کفر باطنی مبدل کردن. سال 89 مسلمان شده، تقریبا اوائل سال 11 پیغمبر از دنیا رفته. خب معاویه کی آمد مسائل اسلامی رو فرا گرفت و کی مجتهد شد و کی تونست اسلام شناس بشه برای ما؟ کی شد اسلام شناس برای ما؟ الا ای حالیم، البته این تعبیر قریشی تعبیر تازه نیست، شما بینید بنباز مفتی اعظمشون بوده نسبت به امام راهب رضوان الله تعالی علیه تعابیر خیلی لطیف‌تر از این رو داشتیشون. شما ببینید عبارت بنباز مفتی اعظم عربستان سعودیه میگه این الشیعه فرق کثیرن، شیعه فرقه های زیادی دارد و کل فرقه لدیه انواع و بدعت، هر فرقه بدعت هایی دارد و اخترها فرقتن با خطرترین و پرخطرترین شیعه هست فرقت و رافضیت و خمینیت و اسماعیلیه، فرقه دوازده امامی خمینیه هست که اینها پرخطرترین فرقه های شیعه هستن. و ایشون برای شما عرض کنم شروع می کنند که بله اینها کافر هستند و مشرک هستند، چون یا علی یا حسین میگن و معتقدن ائمه غیب میدانند. برای شما عرض کنم صحابه را کافر میدانند و امثال این. آقایان مجموع فتاوای بنباز مراجعه کنند جلد چهارم صفحه 439. مشابه این آقای ناصر الدین البانی که ما بین تو سایت ها هم هست جسارت هایی که به مراجع شیعه داره، دلیل نسبت به امام راهب بدتر و وقیتر از عبارت آقای قریشی هست. و عرض کردیم اینها ادامه دهنده راه بنی امیه هستند و همونطور که در اینجا هم تعبیر می کند به امام شیخ الاسلام ابن تیمیه. شما ببینید ابن تیمیه در برابر علامه هندی کتاب می نویسه به نام منهاج السنه که تعبیر آقای خطاب از علمای بزرگ اهل سنت اردن هست، یعنی از علمای طراز اوله. میگه این منهاج السنه نیست، این منهاج البدعه هست. این ها دل به احل. شما ببینید درباره علامه هلدی، علامه هلدی زدی کن مطهر بوده، مجبور ابن المطهر. علامه هلدی وقتی ابن تیمیه میخواد تعبیر کنه تعبیر میکنه به ابن المنجد. این عدد شیخ الاسلام میکنه، عدد شیخ الاسلام میکنه. میخواد از یک عالم بزرگ شیعی تعبیر کند به جای ابن المطهر میگه ابن المنجد، ابن المنجد. بعد جالب این هست که ابن حجر عسقلانی در کتاب از درر الکامنه جلد هفتم صفحه 72 محقق در طاقلبی از صحابی تاجر به بیزینده نقل میکند در کنار بیت الله الحرام ابن تیمیه یک روزی علامه هلدی را دید، بدون تو را بشناسه. همین که به عنوان یک عالم شیعی از علامه سوال کرد، علامه جواب داد، سوال کرد جواب داد، سوال کرد جواب داد، برگشت گفت من تکون یا هازا، تو دیگه چی هستی که اینطور جواب دقیق و حضور ذهن داری؟ علامه گفت انا الذی تسمیه بابن المنجد، من همونی هستم که تو کتابات من دل منجد میگه. خجالت کسی؟ نه. حیا کن؟ نه. ببینید اینها اصلا روشی پر اینطور فحاشی اهانت جسارت کار کسی که حد برای زدن نداره، حد برای زدن داشته باشه پشت نمیریشه. اینها روشی کن این هست. این دو. سه، این آقایی که به آیت الله رضا سیستانی میگه زنگی. شما ببینید تو کتاب های فقهی اهل سنت حتی کتاب های وهابی ها گفتن اگر کسی به فرض بگوید زنگی یجب تعذیره، باید حاکم شر بخوابانه و تذابش بزنه. کلمه زنگی از دیگاه فقه های اهل سنت از الفاظیست که تعذیر دارد. ببینید آقای ابن نجیم مصری از فقه های حنفی مسلک دیار مصره، میگه اگر کسی به فرقی میگوید یا فاسق یا زنجیر یا کافر یا منافق یا فاجر یجب و اینه از تعذیر. بحر رائب جلد پنجم صفحه 76. آقای ابن عابدین از فقهای بزرگ و نامی اهل سنت هست، و ایشون هم از احناف، ایشون هم میگه اگر پسی به پسی دیگر بگوید یا رافضی و یا منافق و یا زندید فیو از در حاصلی سر باید بخواباند او را مادون حد، یعنی تا 79 ضرب سلا او را سلا بزند. کتاب حاصلی رد المختار ابن عابدین جلد سهارون صفحه 237، در المختار حسفی جلد سهارون صفحه 238، از با البیان سنگیتی جلد پنجم صفحه 454، و سایر کتاب هایی که در حدود زیاد نوشته اند فقهای تمام مذاهب اسلامی فتوا دادند اگر کسی زندید بگوید این تعذیر دارد، یعنی این فاسد از عدالت افتاده. ولی داد که بسیاری از بزرگان هم در عربستان سعودی مثل جناب شیخ حسن سفار و تعدادی از علماء شیعه در کویت، بحرین، قطر، عراق رسماً اعلام کردند که به خاطر این سخن نادرست آقای عریسی را باید محکمه عربستان سعودی محاکمه کند و تعزیر کند و ایشون رو از امامت جمعه عزل کنه، همونطوری که طالبانی اول این سال یه غلط اضافی کرد نسبت به سیر حرفه های رکیز زد، فشار جهانی باعث شد او را از امامت مسجد الحرام برای همیشه عزل کردن. ما اول همین این سال 3-4 جلسه نسبت به حرفه های رکیز طالبانی امام جمعه و خطیب جمعه بیت الله الحرام اینجا بحث کردیم و دوستان هم از اجزا میتونن مراجعه کنن. نکته چهارم، این آقا اگر دنبال زندگی میگرده ما یه آدرس خوبی بهش میدیم که مستقیم بره یا اتوبانی بهش نشان میدیم منتها الیه یا اتوبان میرسه به زندگی. یه دنبال این که نمیدنم آیت الله سیستانی سیری گرده لازم نیست. بفرمایید از علمای بزرگ سوریه هم آقای حسنی نمیشتی کافی از علمای بزرگ وقتی به امام وحابی ها ابن تیمیه که میرسد میگوید ابن تیمیه گفته من تقاطع به مجلس اوقات من البشر فهو بدعه، هر کس به پیغمبر متوسل بشود او بدعت گذاره. فان هذا این آقای ابن تیمیه امام وهابیت ظالم مشرک، لم نسمع احدا قال کسی همچه حرفی نزده است ولا رمز الیه فی زمن من الازمان همچه تعبیری کسی به زبان نیاورده ولا بلد من البلدان قبل از زندیق حران، قبل از ابن تیمیه زندیق منطقه حران کسی حرف نزده. این هم آدرس دنبال زندیق میگرد آدرس میگرد سری خیلی کنید دنیاسی که بیاد برای سمت کنم نسبت به فقها و مراجع شیعه این حرف بزنه. آقایان میتونم کتاب دفت صبح عن الرسول صفحه 113 را ببینم. از اون بالاتر یا آدرس خیلی راستا ما میبینده که از خونش در بیاد تا این آدرس کمتر از نیم دقیقه هست. آقای ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی از استوانات این روی اهل سنت متوفای 852 به سر ابن حجر هست و وهابی ها قطعا لاس می کنن. این کن کتابی داره از درر کامنه فی اعیان المعت کامنه، اونجا از صفحه 148 به این نوع شهره های ابن تیمیه را بوده. میگه آقا جامعه اهل سنت عالمان و عبانان نظرشون نسبت به ابن تیمیه چه دسته هست؟ بعضی او را مجسم می دانند. اون قائل هست خدای عالم دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، همانند دست پای انسان. و کسانی که با علم تقسیمند کافر هستند. بعضی او را زندید می دانند. آدو شدیم بهتر دنبال زندقه می دردیم زندید. چون نسبت به پیغمبر اکرم ایشون ذکارت کرده و گفته پیغمبر که از دنیا رفت دیگر رابطش با این عالم قطع شد. پیغمبر نه دعا بر صدای ما را میشنود و نه توانایی جواب دادن دارم. به خاطر ذکارتی که پیغمبر کرده مردم اهل سنت نشیده او را ملحد و زندید میدانند. دنبال زندید میگرده بفرمان این چیکار میخواد بکنه؟ و بعضی هم آغاز میگن و منافق میدانن. حالا این آقا دنبال زنده میگه از ما آبیت منافق هم بگیره. یکی که ابن تیمیه نسبت به امیر المؤمنین بشارت کرده و گفته علی 13 جا خلاف قرآن در کلیت عمل کرده، خطا رفته. و کان محضولا اینما توجه هر کاری میزد علی ابن عبی طالب نستدیر لله جز ذلت برای علی چیزی آقل نمیده. اینما قاتل للریاست لا للدیانه. علی تمام جنگاش برای ریاست طلبی بود نه برای دیانت خواهد. خدا میزن آدم وقتی اینها در مقابل مورد بدن آدم چقدر باید آدم دیدیر و لامذهب باشه. علیون اصلا طبیعن و طبیعی لایت های اسلام اصلا علی که مسلمان شد یه بسی 10 ساله بود مسلمان شده و اسلام علی اسلام طبیعی نیست ولی اسلام علی مسلمان نبوده و 10 ها از این غزالاری دیگر. آقایان این آبیش که هم کزده میکن زیر باریز باشه چون خیلی جاها به درد کنی میخواه. ابن حجر میگه مردم بعضی او را مجسم میدانند، بعضی او را زنجیر و ملحد میدانند، بعضی او را منافق میدانند. و منافق بودن که هم به خاطر نست پیغمبر گفتی یا علی یا ربوبه که الا منافق، جز منافق کسی علی را دشمن نمیدارد. کتاب از درد کامنه جلد اول صفحه 155 از درد کامنه جلد اول صفحه 155 این هم از اون آدرس هایی که همیشه به درد ما میخوره. و اجازه بدید یه چیز دیگری هم ما بهش اضافه کنیم به جناب آقای قریشی یا آدرس دیگری هم بگیم. اگر یک مسافرتی بکنند به اردن با جناب آقای سقاف از شدم از علمان فراغ اول اردن هم و 56 تا کتاب در نقد عقاید و قاضیتشون تعلیم کرده. ایشون یک کتابی داره به نام از تنبیه و رد، از تنبیه و رد تصویر هفت. این ابن تیمیه من واقعا از آقا ولی عهد خجالت میکنم فرده میگم احساس میکنم یه باطنه مرسونه داره ملاق میکنه ما را ولی ما چه کار کنیم اینها را میگیم هفت میشه تا مردم بدانه این محاقیت یعنی همون تعبیر امام راه اینها به نام قرآن با قرآن مبارزه میکنن و به نام اسلام دارن اسلام رو نابود میکنن. حضرت زهرا دیدیم شخصیت بیگانگی سیده توی قصدی یهودی بودایی هندی همه نسبت به فاطمه زهرا علاقمند. به حضرت زهرا که میگه سیدی دیدیم خدا به اوز ما شعبتون من النفاق یک شعبه از النفاق در وجود حضرت زهرا. چرا؟ و برای اینکه آمد هدفش رو از ابوبکر طلب کرد. ابوبکر گفت هدف رو به تو نمیدهم. با ابوبکر قهر کرد. این نشانه نتیجه منافق بودن است. زهرا اینکه در مباحثه تنها زنی پیغمبر او را برای اثبات نبوت داره. سوره کوثر در حق او آمده، سوره العطا در حق او آمده و پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بذعتن لیمون. بخاری جلد دو صفحه 780 صحابه. و نبی مکرم فرمود ان الله یغرض لغضبک یا فاطمه و یرضا لرضاک. این رو آقا نیاز میگه و تو این صحبت رو نمیسا. وقتی آقا این تقافی عبارت رو نقل میکنه تعبیرش رو بکنید، تعبیرش این هست رسمیه به بعض هم شیخ الاسلام، بعضی به خیلی رو میگم شیخ الاسلام و اوبر ناسبی بود. این مرد شیخ الاسلام ناسبی عدب بن علی بن علی السلام دشمن سرسخت علی بن علی طالب هست. قد بستهم فاطمه و علم فیها و صحبت می کنند از تنبیه بدرد تفریه هست. عبارت ابن تیمیلم آقا آیان خواستن ببینند نسبت به حضرت زهرا جسارت کرده منهاج سنی ابن تیمیه یا منهاج جزئی ابن تیمیه جلد چهارم تفریه 280 و 245 245 جلد چهار 245 تعبیلی را دونجا مفرد سفیده طاهره بود. این بخش اول سخنان آقای قریشی هست نسبت به سفیه آلیقت رسیه این سیلیم گستاخانه بسارت کرد. اما بخش های دیگره سلوته در این حوزه ما نباید پاسخ بدیم. بزرگان ما، مراجع ما، دولت مردان ما باید جواب بدن. این جسارت ناجوان مردانی که به تبدیل عالی در می کنه باید مسئولین نظام و سیاست مداران در سراسر جهان در پس مقدم دفاع کنن. حالا ما اینو گفتیم. اما وقت دوم مربوط به حوزه هست. حوزه باید پاسخ بده. این دیگه مسئولیت قاماها. ایشون تعبیرش این هست، میگه این مذهب تقیعه اساس حل مجوسیه و هی دیانت کانت قاعدتا فی ایران قبل الاسلام. اصلا شیعه ها که آقای سیستانی مرجع اینها هست اساس تکلی و از مجوسی ها در قسم گرفته. عقاعد شیعه همون عقاعد مجوسی ها که اینها در ایران قبلا بوده. وقتی اسلام رفت داخل ایران اینا اسلام را عوض کردن، همون آیین مجوس را با توی مسائل اسلامی کردن. البته خود بنباز هم شبیه این رو داره. ابن تیمیه در جاهای مختلف منهاج سنه این رو داره که اصلا میگه اساس تشیع از ایران و مجوسیت در چشمه گرفته. آقای دکتر بخاری در کتاب اصول مذهب شیعه اون اصلا این رو قدم رو بالا میزنه، میگه این شیعه ها مقتدر به حضرت مهدی هستن، عقیده مهدویت رو اینا از مجوسی ها گرفتن. چون مجوسی ها معتقد بودن بر این که هر دید نام نظام تاسب و امثال این که عنوان منجی خواهد آمد عقاعد مجوسی ها در دوها اثر کرده و لذا اینها عقیده مهدویت را احیا کردن. خلاصه هر دید این هست که ایران و مجوسیت ایرانی بنیانگذار مذهب تشیع بود. ما در اینجا چند تا جواب میدیم. اولا میگیم از شیعه و الاسلام توامان. اسلام و تطیب همانند دو قلوی هستند در یک لحظه از مادر به دنیا آمده اند. نبی گرامی که آمد در جزیره العرب بحث اسلام رو مطرح کرد، دور تا دور اسلام بحث شیعه علی و تطیب رو مطرح کرد که بین دو تا روایت یکی از محققین حوزه کتاب می‌نویسه، حالا البته اینترنت چندی دیدم، حالا قبلا حضرت اطراد صبحانی هم نبود کرد، ایشون شنید دو تا روایت آورده از پیغمبر اکرم در منابع اهل سنت که پیغمبر اکرم واژه شیعه را استعمال کرده، یعنی قبل از آن که حتی اسلام به گوش ایرانی ها برسه. در همون زمانی که پادشاه ایران نامه پیغمبر رو پاره کرد، همون زمان پیغمبر بحث شیعه را مطرح میکنه. حالا من یکی دو تا نمونه رو از مصادر اهل سنت عرض میکنم. روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست، میگه پیغمبر اکرم خطاب کرد به علی بن ابی طالب و دستش را گذاشت به کتف علی و فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اون، این هذا وشیعته لهم الفائزون، وشیعته لهم الفائزون، این علی و شیعهش رستگار دنیا و آخرت هست. کتاب تاریخ دمشق جلد سمیل دو صفحه 372، منابع خوارزمی جلد صفحه 111 حدیث شماره 120، جر المنصور سیوطی جلد ششم صفحه 379، فتح القدیر شوکانی جلد پنجم صفحه 477، انصاف الاشراف بلاذری یک جلدی صفحه 182 و ده ها مصادر دیگر این مسئله را از نبی مکرم نقل کردن. بعد از آن که آیه تریفه به این الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه خطاب کرد، مراد از خیر البریه علی و شیعه علی هستند که فردای قیامت می آیند راضی مرضیین، هم خدا از اینها راضی و هم اینها از خدای عالم راضی هستند. کتاب در المنصور سیوطی جلد کتم صفحه 379، از سوائد المبرده ابن حجر از سلانی صفحه 161، تفسیر طبری جلد 30 صفحه 335، روح المعانی آلوسی وهابی جلد 30 صفحه 27. این آسیب تشیع از نبوت گرفته شده، این روایاتی که شما دارید، چهل تا روایت، چهل تا روایت هست، پیغمبر اکرم علیه شیعه را در زمان خودش سالها قبل از فتح ایران و مسلمان شدن ایرانی ها نبی مکرم مطرح فرموده. بر روایات دیگر دار که پیغمبر فرمود به علی فی اکثر الجنه و امثاله، این یک جواب. جواب دوم، اگر این آقا دقت کنه، ایشون که میگه مجوسیت در منشاء تشیع بوده، کلن تشیع از ایران وارد حوزه اسلامی شده، اگر اینطوری هست اکثر بزرگان شما همه ایرانی هستن، ابو حنیفه ایرانی، مالک بن انس ایرانی، شافعی ایرانی، مولا احمد بن حنبل مال بغداد، بخاری محمد بن اسماعیل ایرانی، محمد بن آقای مسلم بن حجاج نیسابوری مال نیسابور نیست، ابن ماجه صاحب سنن یکی از صحاح استعمال قدیم نیست، ابو داوود یکی از صحاح استعمال سیستان و سیستان نیست، نسائی یکی دیگر از صحاح سته مال اطراف نیسابور یکی از روستاهای نیسان به نام نسان نیست، فخر رازی مال تهران ری نیست. شما 90% فقهای شما، محدثین شما، لغت نویسای شما همه ایرانی هستن. پس اگر کسی یاد بود با اهل سنت از مجوسی ها اومده، چون اکثر علمای اهل سنت همه ایرانی بودن، ایران همه مجوسی بودن. چه جوابی داری؟ آقای رافعی از علمای تراز اول شما، بازم مال قزوین، کتاب صاحب کتاب از تدوین اخبار قزوین. همین اگر ما بیاییم شخصیت های برجسته اینها را برای شما کنم پاسور کنیم، میبینیم اکثر استوانه های اینی اینها، ائمه اینها، صاحبان صحاب فقهی آقایان، مفسرین نامی اینها، همه ما رو ایران میزن. اگر واقعا ایران سرمنشأ تکلم بوده و شما کجا در مادن میزن؟ اگر بنا باشد یک مذهبی از ایران وارد اسلام بشه، مذهب اهل سنت اولا از تشیع به عرض خالق بزرگان شیعه عرب هستن، ائمه علیهم السلام همه حجازی هستن، اصحاب ائمه 98% اصحاب ائمه مال عربه. شما کتاب های رجالی رو ببینید، 13,000 راوی دال کنی در موزن رجال آورده. اگر تونستید از میان 13,000 راوی حتی راوی پاس پیدا کنید، من به جایده می کنید. اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام مصطفی، امام حسن، امام صادق، حتی بابا نوباب اربعی آقا امام زمان همه عرب بودن. شخصیت های فقهی ما غالبا عرب بودن. شیخ مفید عربه، سید مرتضا عربه، ابن سلار عربه، سلار عربه، ابن ادریس عربه، علامه هندی عربه، ابو الصلاح حلبی عربه، محمد شرعی مال جمل جبل آمل عربه، شهید اول شهید دوم عربه، صاحب جواهر ما عربه. ما غالب بزرگان ما و فقهای ما و شخصیت های علمی ما همه عرب هستند. این سه هر طور این اساسش داره که میزنید شما بگید ایران و پارسه ها و مجوسی ها به وجود آورنده مذهب تشیع بودن. و جالب این هست احمد امین مصری با این که نسبت به شیعه جسارت های زیادی داره، ایشون وقتی به شیعه که میرسه که بعضی ها میگن تشیع از ایران دستش میگرفته، میگه الذی اری تمایزت به تاریخ آنچنان که من دارم میبینم و تاریخ به ما ثابت میکنه، ان تشیع علی بدع قبل دخول الفرسه الى الاسلام. تشیع علی قبل از آنکه ایرانی ها مسلمان شدن شکلگیری شده، شکلگیری تشیع علی قبل از این هست که ایرانی ها اصلا مسلمان بشن. کتاب فجر الاسلام آقای احمد امین صفحه 173، آقای امام ابو زهره از بزرگان معاصر اهل سنت خیلی براش ارزش قائلم، ایشون هم یکی اما فارس و خراسان و ماوراء ما من بلاد من بلدان اسلام فقد هاجر الیها کثیرون من علماء الاسلام الذین کانوا یتشیعون فرارا بعقیدتهم من الامویین. علت این که ایران زمین مذهب شیعه را قبول کردن این بود در دوران بنی امیه بزرگان شیعه را اذیت می‌کردند، شکنجه می‌کردند، آزار می‌کردند، خانه‌های اینها را ویران می‌کردند. اینها از عراق فرار کردند به طرف ایران و موجب گسترش فرهنگ اسلام شدند، فرهنگ شیعه شدند. شما ببینید در ایران قبل از آمدن برای شما از کنم مسائل اسلامی دوم، یک دن ما در قوم سنی نداشتیم به برکت آقای اشعری هایی که در زمان حضرات یوسف صدفی از که فیدرت کردن بکنیم و همچنین نیشابور و غالب شهرهای ایران اگر تصدق شکل گرفته به خاطر فشار بنی امیه بود بر بزرگان شیعه و اونها به خاطر فرار از فتنه آمدن ایران و فرهنگ تصدق را در ایران راه انداختند و اضافه مذهب رسمی ایران تا قرن دهم کنی بود. شما تاریخ نگاه کنید، شما از زمان فتح ایران تا حدود 945 مذهب رسمی ایران کنی بود. در قرن دهم با آمدن برای شما اسلام صفوی ها و غیره، اون هم به برکت مناظره ای که با شاه خدابنده داشت که از علمان بزرگ شیعه، باعث به مذهب شیعه در ایران مذهب رسمی شد. یعنی ما 10 قرن از اسلام و ایران ما مذهب رسمی سنی بودیم تا 5 قرن تازه شده شیعه. یعنی 15 قرن ما 2 برابر ایران مذهب سنی بودیم. حالا اگه حاله جواب سوم، اصلا دیرین ایران و فارس‌ها بنیانگذار تصدیق بودن چون ممالک ما روایت داریم به مولا قطعی پیغمبر اکرم فرمود اگر ایمان بالای ستاره سرلیا باشد تنها کسی که به اون ایمان دسترسی پیدا می کند مردم ایران داری این نمی کار می خواهد می کند شکر کنید این خیلی جالبه. مسلم در صحیح هست از ابو هریره یه روایت دیگه از این در سند قابل بررسی نیست، پیغمبر فرمود لوکان دین و این دستاره یا اگر دین اسلام از روی زمین برداشته بشه، یعنی در کره زمین اثری از دین نماند، دین بره بالای ستاره سریا قرار بگیرد، لذهب به رجل من فارس، مردانی از منطقه فارس زمین میردن و به اون ایمان دسترسی پیدا میکنن، به دین دسترسی پیدا میکنن، اون من ابناء فارس حتی یتناوله، فرزندان ایران زمین و فارس زبانه ها به اون دین اسلام دسترسی پیدا میکنن و ناصر اون دین اسلام خواهند بود. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 171 حدیث 6392 حاکم نیشابوری میگه پیغمبر فرمود لوکان ایمان معلقا به سریا، اگر ایمان از کره زمین رفت ببنده از ستاره سریا آویزان شود، لناله رجال من العجم و اسعده به اینام انسان‌هایی از سرزمین ایران می‌روند و اون ایمان را به دست می‌آورند و سرمنشأ سعادت مردم کره زمین می‌شوند. لناله رجال من العجم و اسعدهم به اون ایمان الناس و مایه سعادت مردم می‌شوند. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علا شرط البخاری لدین گفتن علا اجهال دمان که اون داره میگه آقا ایران و فارس سرمنشأ تشیع بوده، سرمنشأ تشیع نبوده. در بعضی از جهان داره دست به ثانی سلمان گفت هم عزیز آن یکی برای شما اصلا به اون ایمان دسترسی پیدا خواهند کرد. حالا اگه حال مستدرک به حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 395 حالا اگه حال این بحثه ها میشه. این آقا میگه تشیع و مذهب شیعه از مدوس رسیده. این هم چهار تا جواب برای این آقا اداره میده. تشیع از مدوس رسیده. یه شبیه دیگری هم داره که من عرض کنم و بچه بکنم یه جنبندی باشه باشم. ایشون میاد برای شما عرض کنم نگه اصلا شیعه ها اهل بدعت هم مذهب شیعه یعنی مذهب بدعت. در اینجا باز من میخواد یه آدرس به این آقا بدم. اگر دنبال بدعت مجرده یا آدرس خیلی راحت میدم از خونه سم نیادی بود از همون اتاق خواب سیاس رو پذیرایی ما آدرس بدعت میدیم. بنیانگذار بدعت جناب خلیفی رو به اونه رو میخواد در این اعتراض میخواد. کجا صحیح بخاری صحیح مسلم و صدها کتاب میکرد خلیفه دوم یاد مسجد مردم شب ماه رمضان دارن نماز میخونن حافظه ماه رمضان میگه چرا دارید خرادا میخونید؟ به عبید بن کعب و گاهی ایستاده رو مردم پوشیدت نماز میخونن فردا اومد چیز تصیح مردم دارن نماز تراویح میخونن نماز مسجد رو جماعت جناب خلیفی دوبار اتفاقه فرمودن گفتن یه آنال بدعت و آده که بدعت و خیلی بود تو آقای اولیسی به دنبال بدعت میگردی هم آقای کار به بدعت داری تو مخالفه بدعتی تو میخوای با بدعت مبارزه کنی ناسه یا مبارزه کنی مردی یا حد بزن. جالب این هست که سعید مسلم در جلسه این رو صحیح بخاری جلد دوم صفحه 252 صحیح بخاری جلد دوم صفحه 252 صحیح مسلم جلد اول صفحه 384 و مسلم در جلد صفحه 11 از پیغمبر نقل میکند کل بدعت ضلاله هر بدعتی گمراهی. آقای عمر هم فرمایند این نماز تراویح نعم البدعه چه بدعت خوبی بدعت پایینی هم بدعت خیلی بالا بدعت کاملا که کمال رسیده. پیغمبر هم فرمود ایشون میگه نعم البدعه پیغمبر میگه کل بدعت ضلاله. و در روایت دیگر سنن نسائی دارد کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی هم نتیجه دفتر به آتش جهنم. سنن نسائی از صحاح سیستی اهل سنت جلد سی صفحه صدر شاده هست صحیح ابن خزیمه جلد سی صفحه صدر چهل دو آقای البانی بر احکام الجنائز صفحه سی اینجا روایت صحیحه. جالب این هست که خیلی جالبه خیلی آلان خیلی رو نسیده با کن بنیانگذار نماز تراوی عمر بن خطاب و خودشم گفت یه مجید از حافظ تا آخر عمرم یک بار هم نماز تراوی نماز رو من تو محبه بود بدعته اون عمرش بهتر از اینها میرسید. آقای ابن قدامه از فقهای بنام حنبلی ها خود آقایان وهابی ها نسبت به کتاب سرین ابن قدامه مدرسی ارادت ویژه دارن. شما انشاءالله خدا توفیق بده به زیارت خانه خدا اطراف بیت الله الحرام 10-12 تا میشه دارالافتا محل فتوا صادر کردن یا محل پاسخگویی به سوالات مذهبی. شما وارد میشید تو صفحه همین دارالافتا یک مقیم کسی اونجا به سوالات مذهبی مردم جواب میده این کتاب مغنی ابن قدامه محبوسه اونجا گذاشتن که اگر یه جایی دیدت از این در بیاده مغنی ابن قدامه محبوسه مثل جواهر ما. ایشون در جلد دوم صفحه 168 میگه عمر یک بار هم نماز تراویح نخواند تا شبهای ماه رمضان خونش نماز میخوند. و عند عمر قال یصلی فی بیته ولو صلا مع الامام لکان خود الامام. اگر بنا بود بیاد تو مسجد نماز تراویح به خانه، باید امام اون میشد نه عبید میشم. و پسر عمر هم عبدالله عمر هم میگم یک بار در عمرش نماز تراویح نخوند. آقایان میتونن مصنف عبدالرزاق جلد پنج صفحه دیگه کسی کار رو ببینن که یک نمونه خیلی قشنگی. عبدالله عمر یک نفر سوال کرد از فعل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، تقاضا دارم سیستم قشنگ کرد. از عبدالله عمر سوال کرد ماه رمضان دارم نماز تراویح بخونم، نماز مستحب دیگه ماه رمضان را به جماعت بخوانند. فقال فرست و تعلق حمار، مثل اولاغ میخوای تو شب بیستی تاکه کاسی حرف نزنی جهت رو نزنی. و بعضی از جاها داره اتونست و که تعلق حمار میخوای گیری اونجا نماز جماعت بخوانی حرف نزنی، مثل اولاغ آرام باشی اونجا. آدرس مصنف ابن عبی سیده متوفای بلیج 35 جلد 2 صفحه 133 حدیث 7715 مصنف عبدالرزاق، این هر دو استاد بخاری هست. متوفای بلیج 11 جلد 5 صفحه 164 سنن بیهقی جلد 2 صفحه 494 قیام رمضان مال آقای مروزی از علمای بزرگ حنبلی جلد اول صفحه 32 هست. این آقا که میاد سی ارام مطلحن می کند به بلعب بندان گذار سیده همون خونه کنند، بغل دست کنند، بندان گذار بلعب رو به امام خلیفه پیغمبر و امام به امیر المؤمنین خودشون طلب می کنند. ایشون اگر میخواد با بلعب مبارزه کنه، اگر واقعا مرد شجاعت داره بیاد با این بلعب عمر مبارزه کنه. بحث در رابطه با بدعت عمر هر خیلی زیاده. اینها بعد آمدن گفتن نمیدونم بدعتون حسنه بدعتون سیئه. ما بدعت دو نوع داریم، یک بدعت سیئه یک بدعت حسنه. مثل اون ما زنا دو رقم داریم، یک زنای خوب یک زنای بد، یک لباس خوب یک لباس بد. این آقایان آمدن گفتن بدعتون حسنه بدعت پیغمبر میگه کل بدعت دلاله و کل دلالت فنات. آیان برای که کار خلیفه دوم توضیح بکنن میگه آقا حسن 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 این طور که نسبت به آن سیستانی این طور جسورانه حرف میزند، شخصیت های دیگر میگید اونهایی که یه اعتدار آزادن، یک جو وجدان دارن. تعبیر کل این هست نسبت به آن سیستانی میگه اگر اهل سنت های آقای سیستانی را هم ببوسن باز کم کرده اند. آقای زمان خاشقتی که ارسیان و تحلیلگر مسائل سیاسی کشور سعودی و معاون سردبیر مجله اخبار العرب هست، ایشون در اینجا صراحت داره بر این که آقای سیستانی در عراق با جرایتی که نیکان داد و جلوی اختلاف سیعه به سنی و کشت و کشتار مسلمان ها را گرفت، زیبنده هست که تمام اهل سنت دست او را در بعض یک را فقای او را ببیتند. بعد ایشون میاد میگه چند هفته قبل آقای هماس فریدمن یا فریدمن نویسنده معروف آمریکایی گفت آیت الله سیستانی شایسته دریافت جایزه نوبل هست به خاطر درایتی که در جلوگیری از خونریزی فرقه‌ای و مذهبی در عراق انجام داده. یعنی اگر خدا صاحب جلوگیری حضرت آیت‌الله سیستانی نبود، جوری خون در عراق را افتاده. حتی بعد از قضیه انتظار حرم اکبریه شیعیان خونشون به دوش آمد، اینها دیگه اعتراضشون به آیه انسانی به حد اعلا رسید. گفتن دیگه ما نمیتونیم فرق کنیم. حضرت رضا سلطان رسمن بیانیه داد اگر 1000 نفر از ما ها هم بکشند شما حق ندارید یک قطره خون از دماغ یک سنی خارج کنید. بعد از این فرمود لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگید برادران اهل سنه، بل قولوا انفسنا اهل سنه، عزیزان اهل سنه شما مثل جان خودمون هستند. این قضیه بود که کنید عراق را از سقوط در دامن آمریکا و اسرائیل نجات داده. این درایت بود که نزداد عراق به لبنان دوم مبدل بده. او را یک آقای مثل قریشی میاد شروع میکنه جسورانه و بیهانه نسبت به این مردی که حتی بعضی از وهابی‌های آزاد از این تدلیل میکنن. سیاست مداران غربی با اون همه خباستی که دارن و دشمنی که دارن میگن درایه دارید و از ما سیستانی برازندگی ایشون رو برای دریافت زایدی نوبل معین میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.